الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله.
از حیث مضمون در کتابهای دیگر خود ما اونها را میاییم بررسی میکنیم چرا؟ چون ما نمیخواییم روش روایت به روایت و به اصطلاح تجزیه‌ای را وارد شیم، میخواییم موضوعی بحث کنیم، نمیخواییم روایات کافی شریف را از اول هر روایتی هست ممکن است که در فرض کنید روایت اول یکی دو تا روایت راجع به ولادت ایشون باشه، در آخر یکی دو تا راجع به سفرا باشه، در لابلای روایت یکی دو تا روایت راجع به فرض کنید که حکم تسنیه حضرت باشه. خب همینجور ما بیاییم یکی یک این به نظر من خیلی نتیجه نمیده. میاییم موضوعی بررسی میکنه، یعنی یه روایت رو بررسی میکنیم از کتب اربعه، وقت ببینیم مضمون این روایت چیه. در فرض کنم که راجع به علائم ظهوره، علائم حتمیه، علائم غیر حتمیه، راجع به سفیانیه، راجع به یمانیه، راجع به حسنیه، راجع به نفت زکیه است. ما یک موضوع را از موضوعاتی که در این روایت آمده اینو محور قرار میدیم و مشابهاتش را در کتابهای دیگر اینها را جمع میکنیم تا بشه بحث موضوعی. یه موضوع تنقیح میکنیم وارد موضوع دیگر میشیم. اون وقت روایات مشابه گاهی در کتب خود ما هست، اما نه کتابهایی که از حیث اعتبار به منزله کتب اربعه باشد، کتابهایی که درجه دوم، درجه سوم، بله گاهی در کتب اهل سنت هست. کتب اهل سنت هم همینطوره، اینجور نیست که همه کتابها را اینها قبول داشته باشن. لابد اخیراً هم مطلع هستید که اینها سعی میکنن از مرجعیات خودشون خلاص کنن، از کتابها خودشون خلاص کنن، میگن ما هیچ کتابی را قبول نداریم الا بخاری و مسلم، که انه قبل از بخاری و مسلم که قرن سوم اینها نوشته شده است مردم مسلمان نبودن، و بعد از بخاری و مسلم هر کس هر چه نوشته به خیال خودشون بالاخره اباطیل نوشته، مصدرکات هر چی هست اباطیله، کتابا هر چی هست اباطیله. و حال آنکه این حرف را خود مسلم هم نمیزنه، خود بخاری هم نمیگه، خودش هم نمیگه که بالاخره غیر از این کتاب، این حرف از احمد شنیده شده که اگر در کتاب من چیزی نباشد صحیح نیست، احمد این حرف زده، اما بخاری هم چه حرفی نزده، بلکه به عکس میگه کم من حدیث صحیح ترکته، چه بسیار احادیث صحیحی بوده من اینها را رهاشون کردم و نیاوردم. علی کتاب‌های اهل سنت هم در یک رتبه نیستن، رتبه اول حالا یا بخاریه یا مسلم، بعضی ها هم نادرن موطأ را میگن، ولی این مشهور نیست، مشهور همین دو تاست. خب بعد از اون این 4 تا کتابه، و بد نیست بدانید در این دو تا کتاب حالا ظاهرا تعمد بوده چی بوده نمیدونم، یک روایت در ارتباط با حضرت مهدی نیامده. از کلمه مهدی در این صحیحین نیست، که انه حاشا داشتن از اینکه این روایتی که مشتمل بر این کلمه باشد بیارم. خب علاین اهل سنت هم همینطور ردبندی بعد از صحاح، بعد از سنن کتابهای دیگری هست. ما نیم از کنز الامال مطلبی نقل کنیم و بروخشون بکشیم، میگه ما کنز الامال را قبول نداریم. خب شما عوضی که از کنز الامال مطلب نقل بکنید، ببینید مدرک کنز الامال این مهمه. این کنز الامال از کجا نقل میکنه، به اون مراجعه بکنید. خب پس روش ما بعد از بررسی روایات بله کتب اربعه و بررسی مشابهات از کتب خودمون، میریم کتب اهل سنت را هم بررسی میکنیم، ببینیم اینها هم روایات را نقل کردن یا نقل نکردن. بعد مرحله بعدمون آشنایی با اولین منبع، اولین مصدر از مصادری که در بین اهل سنت یا خود ما غیر کتب اربعه این روایت را نقل کرده باشند. اونجا هم باز میاییم در دو مرحله کار میکنیم. عجله هم نداریم، عجله نداریم که این بحث ها به چی میگن بالاخره فوراً به نتیجه برسه و تمام بشه وارد بحث دیگه بشیم، چون ما بنا نداریم که یعنی برای ما اون قدری که آشنایی با شیوه بحث مهمه آشنایی با خود بحث. با شیوه آشنا شدیم دیگه، یادم نمیره که از علما میفرمود که حضرت امام وقتی که نجف اشرف مشرف شدن خب بحث فقه شروع کردن، خب پسندیدن این روش را از حضرت امام، بهشون فشار آوردن که یه خورده سریعتر بحث کنید، تونتر بحث کنید که بریم جلو و ما یک دوره فقه را به این شیوه ببینیم. اون بزرگوار میگفت حضرت امام اینجوری جواب دادن، علاوه بر راوی گفت امام اینجوری جواب دادن که در بحث خارج که نمیان همه ابواب فقه را بررسی کنن. البته نادرن اتفاق میفته که بعضی از فقها از اول تا آخر فقه بحث کنن. ایشون فهمید که در بحث خارج روش این است که دو تا کتاب را مطرح میکنن، یک کتاب صلات، بعدش هم کتاب معاملات. کتاب صلات مطرح میشه به خاطر اینکه روایات زیاد داره و قواعد کم داره. کتاب معاملات که مطرح میشه به عکسه، یعنی قواعد زیاد داره روایات کم داره. خب یه ملا، یک فقیه، یه مجتهد کسیست که با این دوتا آشنا باشه، با روایات و با قواعد. وقتی که با روایات و قواعد آشنا شد هر فرع فقهی را در اختیارش بگذاری خیلی راحت طبق موازین میتونه استنباط بکنه و نتیجه گیری کنه. یادم هست از خودم شروع کنم. بله. خلاصه ما هم در اینجا سعی میکنیم با شیوه روش اینه. خب وقتی که ما کتاب را نقل کردیم، خب ببینیم قدیم ترین کتاب اهل سنت اسم ابن حماد. ابن حماد چقدر اعتبار داره پیش اهل سنت؟ آیا مورد تأیید یا تأیید نیست؟ کتابش چقدر اعتبار دارد؟ بعد میگیم کتابای خودمون، اگر کتابای خودمون باشد این کتاب چقدر اعتبار دارد؟ مثلا این کتاب کی بود؟ هدایه؟ بله. یا فرض کنید که برخورد میکنیم به کتاب اشعثیات، یا برخورد میکنیم به بله کتاب الاستغاثه، کتاب های قدیمی اینا، ولی چقدر اعتبار داره پیش ما؟ از معاصرین کی اینو قبول داره، از قدما کی اینو قبول داره، روایت که به استناد این کتاب باشد. خب بعد از اینکه خود کتاب بررسی شد، چون فرض این است که این یک روایت نیست در این کتاب و ما مرتبا نمیتونیم بیایم هر روز راجع به استغاثه، کتاب الاستغاثه یا کتاب الجعفریات یا کتاب کی بود هدایه حزینی یک دفعه بحث میکنه، که اگر باز در موضوعات دیگر همچین روایت دیگری در این کتاب باشد ما قبلا تنقیح کرده باشیم، بحث کرده باشیم که بالاخره کتاب ارزشش اینه، حجمش اینه، از نظر ما اینقدر اعتبار دارد یا اعتبار ندارد. بعد از اون این روایت بله خود سند را بررسی میکنیم. یه نکته‌ای که مغفول عنه من امروز اشاره خواهم کرد، بعضی از کتاب آخر به چه طریق دست ما رسیده؟ کتاب کافی شریف درش بحثی نیست، کتاب هایی یه سری کتاب هاییست که خود اون طرفی که میگه من ازش نقل کردم با هزار لیته و لعله است، نمیدونم این کتاب بله خودش فاصلش تا مؤلف اون کتاب 400 ساله 500 ساله، میگه بعد این کتاب نسخه خطیش به قلم مؤلف یکی از آقایان دیده است، همچنان که یکی از دوستانی که من او رو قبولش دارم برام نقل که او دیده است. خب چی شد؟ یکی از دوستانی که من قبولش دارم گفته است یک آقایی در یکی از کتابخانه های یکی از مدارس انطاکیه نسخه خطیشو به قلم خودش دیده. این شد سند؟ این شد مدرک؟ خب میبینیم 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا روایت در اون کتاب به استناد یه چنین طریقی نقل است. خب ما یک دفعه میایم سند رو بررسی میکنیم، طریق رو بررسی میکنیم که اگر در روایات دیگر باز به این سند و طریق رسیدیم مشکل را مطرح کرده باشیم و نقلی هم اثباتا حرف را زده باشیم. بله و ضمناً ما اگر برسیم به این، بعضی از دوستان میخواستن مبانی رو مفصل بگم، من اگه خواسته باشم وارد بحث مبانی رجالی و درایه و اونم به اینها بشم چی میگم؟ مثنوی؟ خلاصه یک بحث گسترده است، ما نه در این جلسه نه در جلسه نمیرسیم، یه بحث گسترده ای خواهد شد. خب ولی به مناسبت وقتی که میرسیم، فرض کنید که شخصی رو میخواییم تضعیف کنیم یا توصیف کنیم، خب رجال اهل سنت را ما مطرح میکنیم. خب رجال اهل سنت کی هست؟ در بین ما خب معروف رجال خودمون مرحوم توصیه، مرحوم کشیه، مرحوم بله نجاشیه، نه هر کدام بر خودشون کتابهایی دارن، شیخ طوسی کتابهایی دارد، رجالشه، امیدونم اختیار معرفت رجال است، فهرستشه، مشیخشه و حرفایم در کتب دیگرش نظراتی هم دارم. خب در بین اهل سنت چی؟ آیا رجال اهل سنت رو ما میشناسیم؟ کتبشون میشناسیم؟ خب خواسته باشم تفصیلی وارد بشم از خیلی از بحثا میمانیم. من اشاره خواهم کرد که بالاخره پدر علم رجال شعبه است، شعبه ابن کی؟ حجاج. استار تا اون زده طبق نقلی که دارن، شاگردهایی تربیت کرده، عمدش ابن مهدیه، عبدالرحمن ابن مهدی و اون یکی دیگه است یحیی ابن سعید عطان. خب بعد همینجور بیاییم پایین، بعد از اینا ما یحیی ابن معین داریم، علی ابن المدینی داریم. همینجور بیم تا بخاری و بالاخره بعد از بخاری 5-6 رد است. خب حرف کی قول فصله؟ در حرف کی تأمل دارن؟ این باید ما باز یه بحث دیگه را در اینجا پروندش را باز کنیم. متشدد داریم که بهش میگن متعنت، متساهل داریم، بعضی هستن متساهلن نسبت میدن به تساهل، بعضی ها متشددن سختگیرن در بین خود اهل سنت. خب اینا کیان؟ کدومشون متساهله؟ کدومشون متشدده؟ بالاخره متشدده. آقای ابن حبان جزء کدامشونه؟ الان گاهی این مباحث هم خواسته باشه مطرح بکنیم، نظر من خیلی طول میکشه و دیگه از اصل بحث میمونیم. ولی اگر رسیدیم به جاهایی که نیاز باشد ما اینها را اشاره میکنیم. خب پس روشن شد که بحث ما موضوعیه، یعنی یه موضوع را مطرح میکنیم و روایاتی که پیرامون اون موضوع آمده بحث میکنیم. خب شما مطلبی داشتید؟ یعنی مشکل حل میشه یا زیاد میشه؟
نه دیگه اون طریقی که شما فرمودید که شاید از ابو شعیب نامی هم باشه، حالا ممکنه مشترک باشه، کی باشه کی نباشه،
بعد فرضی که واو نباشه، واو باشد
یه نیازی بحث کنید. دیگه واو در اونجا
خب سنده بخوانید ابو شعیب، بخوانید سند را. بله بله بله. خب ببینید فرض کنید که ما حمدانی را مشکلش حل کردیم و گفتیم که مشکل ندارد، ولی مشکل دارد، ولی طریق به کی برمیگرده؟ ابو شعیب و محمد ابن نصیر. اگر این دو نفر باشن، این محمد ابن نصیر که قطعا مشکل داره ولی طریق دیگه داره، ابو شعیب بر فرضی که واو باشد در سند، ولی من طبق مراجعه‌ای که به مختصر البصائر کردم ایشونم به خود هدایه کردم، هدایه حزینی، چهار جا این طریق را مؤلف میاره، واو نداره، میشه چی؟ ابو شعیب محمد ابن نصیر، میشه کنیه محمد ابن همین آقای ابن کیه؟ نصیر یا نمیر؟ نصیر. خب نمیری، بنابراین کنیه همین آقاست، کنیه این باشه اینم که مشکل دارد. پس سند مشکل داره و ما نمیتونیم مگر اینکه از قرائن دیگر خواسته باشیم استفاده کنیم. من اجازه بدید حالا که وارد این بحث شدیم یک نکته دیگرم من اشاره کنم راجع به مبنای مجلسی. اینه من اشاره کنم چون 300 تا روایته، یکی دوتا نیست. خب برخورد میکنیم به روایاتی که مجلسی میفرماد ضعیف، بعضی هم از این عبارت میخوان استفاده کنن که بالاخره ضعیف یعنی همون ضعیف اصطلاحی. یه مطلبی را مرحوم مامقانی دارد راجع به اصطلاح مجلسی، یه مطلبی را خود مجلسی داره. مرحوم مامقانی در جلد 3 چاپ قدیم، هنوز چاپ جدید به اونجا نرسیده، چاپ جدید الان 32 جلده رزست، این در شرح حال مسعدت ابن صدقه می فرماید اطلاق المجلسی، این هر کجا که مرحوم مجلسی در مرآت العقول فرمودن ضعیفون، این اطلاق علی من لم یثبت وفاقته، نه ضعیف اصطلاحی، وساقتش نزد ایشون ثابت نشده. خب این حرفیست که مرحوم مامقانی میزنن، کما اینکه خود مرحوم مامقانی در مجهولون یک اصطلاح بله خاصی دارن. اینه میدونید یا نه؟ 12,000 مورد را اکثرش را ایشون میفهمد که ضعیفون ببخشید مجهولون، اون که مجهول نیستن اینها. به فرمایش مرحوم آقا بزرگ تهرانی مراجعه کنید، ایشون میفهمد که منظورش اینست که من به جایی نرسیدم، من در تحقیقاتم به نتیجه نرسیدم، منظور از مجهولون مجهول اصطلاحی نیست که از اقسام بله ضعیفه. خب حالا ایشون میفهمد که اطلاق ضعیف در روایات مراد این است که به ساخت این از این سالات نشونست. ولی به این حرف خود مجلسی رو ببینیم، جلد 1 مرآت العقول صفحه 24 را مراجعه کنید، صفحه 24 یک مطلبی خود کلینی بزرگوار نقل میکنن، در طی این مطلبش این حرفا دارن. حرف مرحوم کلینی اینه که در این کتاب انک تحب ان یکون عندك کتاب، به اون طرف میفرماد کلینی، کسی که از من درخواست کتاب را کردی کتاب بنویسم، درخواست کردی کتاب بنویسم، کاف یجمع فیه من جمیع فنون علم الدین، ما یکتف به المتعلم و یرجع تا میرسد و یأخذ منه من یرید علم الدین و العمل به، شاهد من کلمه است، بالآثار الصحيحه عن الصادقين عليهم السلام. تو این از من خواستی که چیزی بنویسم که روایات چی باشد؟ صحیح باشد، از صادقین. خب این از من خواستی، فعلم یا اخی، خلاصه بدان من هم اجابت کردم. این حرف ماتنه مرحومه کلینی. میبینیم که مرحوم مجلسی 9,000 تا از روایات را اطلاق چه میکنه برش؟ ضعیف. چجوری قابل جمعه؟ یا حرف مرحوم مامقانی رو بگیریم یا نه، چرا اشتباه در برابر نص، حرف خود مجلسی رو بگیریم. این چی میفرماد؟ میفرماید که قوله بالآثار الصحيحه، این استدل به الاخباریون، میگه همین شده مستمسک و مستند و دستاویز اخباری ها، علی جواز العمل به جمیع اخبار کافی، گفتن که تمام روایات کافی شریف و کون و کلها صحیحه. خب علما اگه این حرف درست باشد ما دیگه نیاز به بررسی سندی داریم؟ اصلا نیاز به علم رجال داریم؟ اینجوری میشه دیگه. بعد و این صحت عندهم غیر صحت به اصطلاح المتأخرین، یه اصطلاحی در بین قدما صحیح این محفوف به قرائن صحت غیر صحیح که در اصطلاح متأخرین است. صحیح یعنی چی؟ راویش چی باشد؟ عدل امامی امامش. خب بله دعا بعضهم بعدشون بعد میگن که اخبارین گفتن که بالاخره حرف کلینی و حکم کلینی به صحه لا تقصر عن توثیق النجاشی و شیخ. چه فرق میکنه؟ شیخ بفرماید که فلان روایت صحیحه، فلان راوی ثقه است، یا کلینی بفرماید. حالا کلینی کلی فرموده خب منحل میشه، یعنی این روایت صحیحه، این صحیحه، این صحیحه، منحل میشه دیگه. خب شیخ هم وقتی میفهمد که فلانی موثقه، خب حرفش عقد نکنید، فلان روایت صحیحه عقد نکنید، وقتی که شیخ کلینی بفرماید حرفش قبول نمیکنید. خب بل ادعا بعضهم، بلکه بعضی از اخبارین پارا فراتر گذاشتن، ان صحت عندهم به معنی تواتر. عجب، صحت نزد قدما به معنای تواتره. پس تمام روایات کافی چه؟ متواتر است. و الکلام فیها طویل. حالا من نگفتم مبنای مرحوم مجلسی را، ضمناً از این بیان معلوم خواهد شد که مجلسی اخباری به اصطلاحی که میگن نیست. بعضی کم لطفن، بعضی ها کم لطفن و بعضی صحبت ها را به بعضی از بزرگان نسبت میدن. من در درس فقهم اشاره کردم اصلا نسبت به مستدرک الوسائل. خب بعضی نظر مثبت ندارن نسبت به مستدرک، نگاه هم بهش نمی کنم. پس وقتی که برمیگردیم به ازلیه آقا بزرگ تهرانی جلد دو میبینیم میشه میفرماید که من درس آخوند خودم بودم، درس آخوندی که 500 الی 700 نفر شرکت میکردن اکثرا مجتهد بودن یا قریب الاجتهاد، و آخون در درسش می فرمود که اصلا بله فحش از معارض کامل نمیشه مگر بعد از مراجعه چه؟ مدرک الوسائل. و این حرفشون در درس بود و در عمل هم همینطور بود. بعد از درس مجلس استفتاءی داشتشون، ما هم شرکت میکردیم. وقتی که استفتاءاتی میرسید میخواستن نظر بدن، ایشون میفهمود مستدرک را هم بیارید ببینیم مستدرک چیزی دارد یا ندارد. این روش آخوند این بوده. بعد میفهمد که شیخ و شریعه که بیشتر او کان فی المستدرک من الغالین، یعنی چه؟ در مستدرک خیلی غلو میکرد. این دوتا شیخ و شریعه اخباریه. بعد میفهمد که الآیه الاتقا المیرزا محمد تقیل شیرازی و کذالک ایشون، مرحوم میرزا محمد تقیل شیرازی شاگرد میرزای شیرازی بزرگ و صاحب انقلاب بیسته عراق، ایشون هم همینطور. بعد میفهمد که اصلا کثیری از فقها و بزرگان مبناشون این بوده. خلاصه کم لطفی نشه.
نسبت به بعض از کتاب‌های حدیثی ما و نسبت به بعضی از بزرگان ما. مرحوم مجلسی ببینید اینجا حرف اخباریین را میزنه، بعد میفرماد که قد فصلنا القول فی ذلک. ما این حرف اخباریین را در جلد آخر از کتاب خودمون نقل کردیم، بهار الانوار، یعنی نظر خودمون را بیان کردیم. حالا اینجا خلاصه قول را ما بیان میکنیم. خلاصة القول فی ذلک والحق عندی فیه. ببینید چی میخوام بفهمم. ان وجود الخبر فی امثال تلک الاصول المعتبره، وجود روایت در اصولی که معتبر است بین شیعه، مما یورث جواز العمل به، وجودش در اصول معتبره بوجود میشه که بان بتوانم عمل کنیم. لکن خب ما چرا به اسناد مراجعه میکنیم؟ لکن لابد من الرجوع الى الاسانید، از بررسی سندی ما مستغنی نیستیم. چرا؟ لترجیح بعضها على بعض عند التعارض، اگر معارض داشته باشد ما ناچاریم بررسی سندی کنیم. عند التعارض فإن كون جميعها معتبرا، روایاتی که در اصول باشد معتبر هست، این منافات ندارد که کون بعضها اقوى، بعضیا قوی تر هستند، که ما عند التعارض باید بررسی سندی بکنیم. خب حالا این عبارت بخونم براتون معلوم بشه که مبنای مجلسی چیه و آیا میتونه بگیم شد اخباریه؟ و اما جزم بعض المجازفین، بعض این زورگوها آمدن ادعای جزم کردن، بکون جمیع ما فی الکافی معروضاً علی المهدی، تمام روایات کافی بر حضرت امام عرضه شده. کی میگه؟ لکونه فی بلدت سفراء، چون این کافی شریف در شهر بغداد نوشته شد، شهر بغداد هم محل بله سفراء بود. فلا یخفا ما فیه علی ذی لب، این استدلالشون ضعفش بر عقلا مخفی نیست. کتاب در بلدت سفراء نوشته بشه چه ربطی دارد به این که بگیم همه روایتش بر امام عرضه شده؟ نعم به عدم انکار المهدی و آبائهی، نه آقا منکر شدن و نه ائمه طاهرین قبل، میفرماید که علیه بر چی؟ بر کتاب کافی و علی امثاله فی تألیفاتهم و روایاتهم مما یورث ظن، ظن متاخم به علم، به کونهم راضین به فعلهم، از این تألیف ناراحت نیستن و مجوزین للعمل بی اخبارهم. این زن بیش از زن نیست. خب از این مطلبی که البته یک مطلب دیگه هم در آخر وجیزه ایشون دارن، از این مطلب ما چی استفاده میکنیم؟ که آیا ایشون همه روایات کافی را قبول داره؟ یا این 9000 جایی که گفته فرموده ضعیفون، یعنی همون ضعیفه؟ بله اصطلاحیه اینه. خب علا ضوء چنده؟ پنج دقیقه مونده؟ علا وعو ما قلنا حالا وارد بحث میشیم. البته از بحث قبل هم ما به اصطلاح بیان مجلسی رو ما بیان نکردیم، اینم در جلسه بعد انشاءالله بیان خواهیم کرد. روایاتی که روایاتی که در ارتباط با حسنی آمده از پنج تا ظاهرا تجاوز نمی کنه، که یکیش در بله کافی شریف آمده، یک بیانی از مجلسی در ارتباط با روایت هست که من بخشیش گفتم، بخشیش اشاره خواهم کرد، و بیانی هم متفاوت از شاگرد ایشون ملا صالح مازندرانی، اینم من بیان میکنم. بعد میرم روایات بعدی، اون روایات مفصلی که بله مرحوم ابن طاووس مفصل نقلش میکنه. از کی نقلش میکنه؟ بله سلیمی، از سلیمی. باز اون روایتی که بله الزام و ناسب نقل میکنه، این سه تا روایت معرکه آرائه. ما بتونیم از عهده حل معضل بر بیاریم. یکی روایت مرحوم یزدیه که اساساً از کجا نقل میشه؟ مرحوم یزدی از کجا نقل روایت را اساساً؟ از عقد الدرر، اونجا مرسل آمده، ولی ایشون مسند نقلش میکنه و به خطبة البیان نسبت میده. ما باید اینو تا الان بررسی نکردیم، در دو محور سه محور بحث کنیم. یک اعتبار خطبة البیان، از این خطبة البیان از کی، چون خطبة البیان بله ملاحم زیادی درش هست، حالا خواهید دید به موقع. ما همینجور فقره فقره سطر سطر از این میاریم به مناسبت های مختلف. برای یک بار ما باید بررسی کنیم اعتبار چی؟ خطبة البیان. علما چی میگن؟ قبول دارن یا رد میکنن؟ سندش رد میکنن یا متنش رد میکنن؟ هست کسی که اینو قبول داشته باشد و بر چه اساسی؟ بعدش هم بریم سراغ عبدالله ابن مسعود. عبدالله ابن مسعود هم باید بررسی بکنیم، ببینیم آیا ایشون اصلا میتونه از حضرت نقل بکنه یا نمیتواند و خودش چقدر حرفش دارد. والحمدلله.